الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي اللهم صل على محمد روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا جعفر ابن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها و عم و جد امی بزرگوارش امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید محمد و علی محمد و خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین حضرتش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم میکنید. بحثی رو که در این محفل دنبال میکردیم بحث انتظار و حقیقت و فضیلت انتظار بود و این که ما چگونه می توانیم از طریق انتظار یار امام زمان گردیم، چه ظهور اون حضرت رو درک کنیم و چه قبل از ظهور بمیریم. یار امام زمان شدن متوقف بر این نیست که شما حتما ظهور را درک کنید. تعدادی از یاران امام زمان که در روایات اسامی آنها برده شده از گذشتگانند، مثل سلمان، ابی ذر، مقداد، جابر ابن عبدالله، هفت نفر اصحاب کهف، حضرت یوشع و امثال این بزرگانی که انبیا و اوصیاء گذشته رو درک کردن ولی با یک ایمان خالصی و نیت پاکی گرد حجت وقت چرخیدن و او را نصرت و یاری کردن. بنابراین اگر شما 70 سال 80 سال منتظر بودید، گریه کردید، پول خرج کردید، اشک ریختید برای امام زمانتون، دعا کردید ولی خبری از ظهور نشد، اصلا معنا ندارد حالت یأس در انسان ایجاد شود. من وظیفه ام انتظار است، وظیفه ام دعا برای فرج امام زمان هر روز و هر شب به صورت مکرر و تکرار پشت تکرار است. کار ندارم ظهور بشود یا نشود. اونی که وظیفه منه، خدا در قرآن فرمان داده فانتظروا انی معکم من المنتظرین، فانتظروا انا منتظرون، فارتقبوا انی معکم رقیب. این آیات قرآنه راجع به انتظار که خود اهل بیت پیغمبرم این آیات رو استخدام کردن و تفسیرش را راجع به ظهور امام زمان دانستن، هرچند ظاهر این آیات با ملاحظه آیات قبل و بعد مربوط به یک عقوبتی است که خدا بناس بر یک امتی نازل کند، به آنها می‌فرماید منتظر اون روز باشید که ما هم منتظریم. ولی ارتباطش با ظهور در کلام امام باقر و امام صادق از این جهته که دشمنان امام زمان روز ظهور روز عقوبت شده، روز نزول و تنجز وعده های خدا راجع به کفار و مشکین و مخالفین و معاندین است، روزی است که قتله سید الشهدا زنده می شوند و خدا به دست امام زمان از آنها انتقام می گیرد، روزی است که ابوبکر و عمر رو خدا زنده می کند و از آن قتل طفل 6 ماهه آنها که از آنها سر زد انتقام خواهد گرفت. پس بی ارتباط هم نیست با همون معنای ظاهری آیه که منتظر عقوبت خدا باشید. بله، روز ظهور، روز رجعت و روز قیامت روز انتقام خداست، روز نزول عقوبت خدا بر دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا و دشمنان اهل بیت پیامبر اکرم است. مهم اینه که این انتظار رو من بفهمم چی شکلی منتظر باشم. گفتیم امام صادق سلام الله علیه بعد از سفارش به انتظار میفرماید ولیعمل بالورع، منتظر باشد هر کسی که تشنه این است که یار امام زمان گردد، علاوه بر انتظار عملش با محوریت ورع باید باشد. یکی از عقوبت هایی که خدا برای عملی قرار داده که همراه با ورع نباشد، یعنی مثلا شما نماز میخوانی اما ریا میکنی، نماز میخوانی اما در مکان قصبی در لباس قصبی وضو گرفته ای غسل کرده ای با آب قصبی، این نماز نه تنها ثواب ندارد، عقوبت و چوب و کتک هم دارد. عمل وقتی که بدون ورع می شود هرچند به ظاهر عبادت باشد، این یک آثار سوءی در انسان می گذارد. علاوه بر آنچه که در شبهای گذشته بهش اشاره کردیم، یکی از آثار سوء گناه و عمل عبادی بدون ورع و پرهیز از آنچه که خدا برای اون عمل حرام کرده، قساوت قلب است و این یک مرضی است که اگر به جان کسی بیفتد، اون آدم دیگه هیچ وقت به فلاح و رستگاری دست پیدا نخواهد کرد. به یکی دو آیه در این زمینه اشاره کنم که اولا بدانید قلب یک عضوی است در بدن انسان و مقصود از قلب اینی که در بدن انسان خون می‌دواند نیست. این قلب متأثر از اون قلب می‌شود، ولی مقصود از قلب اون قوه عاقله، قوه مفکره هست در وجود انسان که شفاف و زلال و نورانی و سفید است. اصل خلقت قلب این گونه است، یک حالت نرمشی دارد اون روزی که آفریده می شود و در وجود انسان قرار داده می شود. لذا بچه ها یک قلب های پاک صاف زلالی دارن و فرمود اگر می خواید بچه هاتون رو تربیت کنید، از همون سنین طفولیت شروع کنید، یعنی از سن 4-5 سالگی. فرمود روزای اول بهشون بگید دستاشون رو بشورن، بعد بهشون بگید یه مدتی که گذشت صورتاشون رو بشورن، یه مدتی که گذشت به صورت ترکیبی بگید اینا رو انجام بدن، اول دستاشون رو بشورن بعد صورتشون رو بشورن. بعدم بهشون یاد بدید یه مدتی که گذشت این دستا رو از آرنج بشورن، باز به صورت ترکیبی از نو شروع کنن، بگو نیت کن میخوای وضو بگیری، اول دستا رو بشور بعد صورت رو بشور، بعد این دست رو از آرنج به پایین، این دست رو از آرنج به پایین، بعد تو مرحله بعد مسح سر و پاها رو بهشون یاد بدی. یه مقدار بزرگتر که شدن به سن 9 و 10، این مربوطه به پسراست، به سن 9 و 10 که رسیدن دیگه وضوع کامل، نماز کامل، قرائت، همه چی رو بهشون یاد بدید، وادار به نمازشون کنید. فرمود اگر یه بچه 9 ساله با این شکل نماز و وضوع و طهارت رو یاد بگیره و پرهیز از نجاست و همه چی رو یاد بگیره و یک نماز تمام عیار کامل بخواند، به پاس این نمازی که پدر و مادر به این بچه یاد دادن و خونده، خدا همه گناهان پدر و مادر او را خواهد بخشید. یعنی مزد زحمات تو اونجا از خدا دریافت میکنی، کی؟ وقتی این بچه میسته به نماز و نماز میخواند. بچه ها خیلی سریع دریافت میکنن معارفی را و علوم و آدابی رو که به اونها تعلیم میکنی. حالا اگر تو همون سن و سال در کنار خدا که به بچت معرفی میکنی، نمازی که به او یاد میدی، امام زمان رو هم به او معرفی کنی که پسرم، دخترم، تو یک امام حی، زنده، قدرتمند، عالم، دلسوز، مهربان، نورانی داری که اگر به او دل بدی، با او حرف بزنی، از او کمک بخوای، قطعا تو را کمک میکند و این کارو من کردم و جوابم گرفت. یه بچه 7-8 ساله بود، 10-12 ساله، یه بار بهش گفتم بعد از منبر، پسر برادر صابخونه بود، عرب هم بود، گفتم میخوای امام زمان را ببینی؟ بفاره نعم ارید. گفتم شب قبل از نماز وضو بگیر، 100 بار سوره توحید رو تلاوت کن، 100 تا صلوات هم بفرست، یک بستر پاکی هم برای خودت تهیه کن، رو به قبله بخواب، یه 5-6 تا سوره هم هست، سوره های کوتاه قرآن، اونها رو هم بهش گفتم بخوان، یه دعای 5-6 خطی هم هست، اونم قبل از این قرائات تلاوت کن، 7 شب مرتب هر شب این عمل رو انجام بده. شب دوم انجام داده بود، بعد از شب اول روز دوم یا سوم بود، آمد پیش من با یک حالت بشاشت و خوشحالی، گفت انا بالامس شفت جمیع الائمه، من دیشب همه ائمه رو دیدم و امام زمان آمدن یه شمشیر به من دادن، فرمودن پا شما میخوام قیام کنیم. به همین راحتی امام زمانش را و آبای طیبین و طاهرینش را دید. پس ببین بچه ها پذیرش دارن، چون قلبشون پاکه، اون قوه مفکرشون، قوه عاقلشون، اون گیرندشون هیچ کدورتی نداره. یکی از آثار گناه، یکی از آثار عمل بدون ورع، ولو انتظار باشد، ولو کربلا رفتن باشد، اگر برای غیر خدا شد، نورانیت که ندارد هیچ، ظلمت و کدورت هم می آورد. این قلب رو آرام آرام کدر و قسی می کند
و قلب وقتی قسی میشه بعضیا فکر میکنن قساوت قلب اینه که آدم اشکش نیاد. این یکی از آثار قساوت قلبه. مهمترین اثر قساوت قلب اینه که دیگه هیچ موعظه ای و تذکری در انسان اثر رو میکنه. یعنی اگر پیغمبر اکرم زنده شود برای تو معجزه کند، تمام ائمه را زنده کند، به تو نشان دهد، تو زیر بار فرمان پیغمبر نخواهی رفت. و قرآن از وجود چنین افرادی این گونه حکایت می کند: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی کالحجاره او اشد قسوه. شماهایی که حقایق را دیدید، معجزات را از انبیا مشاهده کردید، دین و دیانت را، عمل صالح را تجربه کردید، آیات خدا را دیدید، بعد پشت پا زدید و انکار کردید و زیر بار نرفتید، دلهاتون را قساوت می‌گیرد، دلهاتون مثل سنگ می شود، بلکه از سنگ هم سخت‌تر می شود. وقت این آیات رو می دونی خدا کجا می فرماید؟ قبلش می فرماید و اذ قتلتم نفسا، قصه قصه بنی اسرائیل است و اون قتل نفسی که در بنی اسرائیل رخ داد که یه نفر رو کشتن و بعد آمدن پیش موسی و قاتلم فرار کرده بود و معلوم نبود قاتل کیه، فدارتم فیها، بعد با هم اختلاف کردید که این قاتل کیه، والله مخرج ما کنتم تکتمون، ولی خدا بلده که قاتل رو دراره و معرفی کنه و همه او رو بشناسن. فقل نضربوه ببعضها، ما گفتیم برید دوم اون گاو رو بیارید که اونا هی آدرس خواستن گاو چرنگی باشه، چند سالش باشه، نر باشه، ماده باشه، چه باشه، خودشون کار رو بر خودشون سخت کردن. موسی گفت برید یه گاو بیارید، اینا هی علامت خواستن، گاو منحصر به یک گاو شد. صاحب اون گاو هم یک جوانی بود که اون جوان یک کار نیکی کرده بود که پدرش اون گاو را به او هدیه کرده بود. کار نیکش هم این بود که میخواست یه معامله‌ای بکنه، سود کلانی داشت، آمد پولا رو برداره، دید توی صندوقیه، درم قفله، کلیدم زیر سر باباست، بابام خوابه. احترام بابا را نگه داشت و از اون سود کلان و اون معامله گذشت و بابا بیدار شد، متوجه قصه شد، گفت پسرم چرا منو بیدار نکردی؟ گفت احترام لکو. بابا به عنوان تشکر اون گاو رنگ و رنگی که بنی اسرائیل علامت داده بودن اونو به این پسره بخشید به پاس اون عمل نیکش. بعد اون قد که رخ داد گاو منحصر شد، وقت اینقدر این معدب بود در برابر مادرش، چون پدرش دیگه از دنیا رفته بود، آمدن گاور ازش بخرن، گفت چند؟ گفتن چند؟ گفت فلان مبلغ. رفتم گفت من مشورت کنیم، گفتم باش، گفت من یه مشورتی با مادرم بکنم. به مادرش گفت مادر اینا راضی شدن؟ گفت بگو دو برابر قیمت ورد بالا. باز اینا رفتن مشورت کردن، راضی شدن، خب یالا بده، چاره ای نداریم. گوی مشورتی با مادرم بکنم. رفت پیش مادر، گفت قیمت او دو برابر. هی برد بالا برد بالا. عاقبت مادرش گفت بهشون بگو من راضی نمیشم مگر این که پوست گاو پر از طلا کنید به من بدین. به اینا ناچار شدن این کارو بکنن. امام صادق میفرماید بنگرید این جوان یک شبه صاحب این ثروت کلان شد به خاطر این که احترام پدر و مادرش را نگه داشت. حالا میفهمی که بعضی ها فقرشون بدبختیاشون مال چیه؟ حرمت پدر و مادر رو یه جایی که میباید نگه داشتن نگه نداشتن. پدرم از دست رفته، مادرم از دست رفته. طرف اومده بود به من میگه آقا 60 سالش بود تقریبا، گفت من یه غلطی تو جوانیم کردم، یه سیلی به روی مادرم زده. بعد غرور جوانی اجازه نداد که من برم از مادرم عذرخواهی کنم. طولی نکشید مادرم از دنیا رفت. میگفت حاج آقا الان حدود 40 سال من دست به هر کاری میزنم میشه آجر. چندین شغل عوض کردم، فایده ندارد که ندارد. مادره در آه میکرد، گریه میکرد، میگم من چه کنم؟ یک راهی به من نشون بده جبران کنم. ببین گاهی یک عمل از تو سر میزند، زندگی تو به هم میپیچاند. لذا امام صادق میفرماید فلینتظر ولیعمل بالورع. محور اعمالت ورق باشد، پرهیز از گناه باشد، پرهیز از ریا باشد، عملت هیچ آلودگی هیچ تیرگی نداشته باشد. و الا هی عمل بیاری، نماز شب بخونی، کربلا بری، مجلس بری، مجلس بگیری، منبر بری، ولی خدا تو کارت نباشه قسی القلب میشی. قرآن میگه ثم قصد، حالا دقت کن، میگه ما آوردیم دم گاوه رو زدیم، مقتول و زنده کردیم، بلند شد، قاتلش رو معرفی کرد. کذالک یحیی الله الموتا، خدا این گونه مرده را زنده می کند. و یریکم آیاته، این گونه آیاتش را به شما نشان می دهد. لعلکم تعقلون، شاید قوه عقلتون فعال شه بفهمید. بعد این آیه می فرماید ثم قست قلوبکم، شما یه همچه معجزه ای رو از ما دیدید، از دست پیغمبر ما مشاهده کردید، ولی باز پشت پای به موسی و به خدای موسی زدید، دلهای شما را قساوت فرا گرفت. من بعد ذالک، بعد این آیاتی که دیدید، فهی کل حجاره، دلاتون مثل سنگ شده. او اشد و قسوتن، یا از سنگ هم سختر شده. چرا؟ و این من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، آخه بعضی از سنگ ها هست منفجر میشه، میشکنه، از دلش آب میزنه بیرون. چشمه یعنی این دیگه، از دل کوه سنگ دل باز میکنه آب میزنه بیرون. بابا این چه دل سنگی داری؟ پدرت، مادرت، همسرت، فرزندت، همسایت، شاگردت، استادت داد میزنه، فریاد میزنه، به من ظلم کردی، محل نمیدی، هی میری حرم، هی میره نوشب بخوره، مادرش پسرش داره آه میکشه. این الهی العرب بکردی، خدا میبخشه، برو خودتو تغییر بده، برو اونایی که پسرت دارن آه میکشن اینا رو از خودت راضی کن. و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، ما سنگایی داریم که وسط زمینه یه مرتبه ترک میخوره، از توش آب میزنه بیرون. و این من حال ما یهبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها در دل کوه هست، از خشیت خدا ترک ور میدارد، کوه ریزش میکند. آخه ای چه دل سنگی تو داری؟ نه ریزش میکند، نه دل باز میکند، نه حرفی در اون اثر میکند، نه اشکی از او بیرون می آید. می دونی که اشکی که از چشم تو میاد از قلبت شروع میشه. اول دلت میشکنه، بعد اشکت جاری میشه. اصلا اصل اشک خونه، همچنان که اصل شیر مادر خونه. و این که امام زمان می فهمد یا جدا لأندبنک صباحا و مساء و لأبکین علیک بدل الدموع دما، درسته، من در بعضی از مصائب تو به جای عشق خون گریه می کنم. آدم وقتی عشقش تموم بشه به جای عشق خون میاد از چشمش، همچنان که مادر وقتی زیاد به بچه شیر بده دیگه شیر نداشته باشه از پستانش خون می زنه بیرون. بودن دیدن بعضی ها. بابا دلتو بازسازی کن، ارتباط نداشتن با امام زمان حتما نباید امام زمان رو ببینی که با امام زمان رو ارتباط داشته باشی. حرف زدن از امام زمان حتما نباید امام زمان به تو فرمان بدن که از امام زمانت حرف بزنی. توی کسی که دوست داری باید ازش بگی شما یه عطر قمصر کاشان بذارید تو جیبتون، میشه بوی عطرش بلند نشه، به مشام این و آن نرسه. هر چند درشو محکم میبندی باز یه بویی اقلا جیب تو فرا میگیره. کسی که دلش مالا مال و سرشار از محبت ولی خداست نمیتونه آروم بنشینه، نمیتونه اسمی از امام زمان تو هر مجلسی نیاورد، نمیتونه نماز بخواند از امام زمانش چیزی نگوید، برای او دعایی نکند، ثواب نمازش را هدیه به امام زمانش نکند، نمیتونه. پس بنابر این عدم توجه به امام زمان قساوت قلب میاره. توجه ناخالص به امام زمان داشتن قساوت قلب میاره. عملی برخواسته از انتظار باشد اما همراه با ورع نباشد، همراه با پرهیز از اونچه که خدا حرام کرده بر من و شما نباشد، بازم قساوت قلب میاره. اتفاقا دم از امام زمان بزنی و ناخالص دم بزنی قساوتش بیشتره. لاتا خیلی سریعتر میان توبه میکنن تا اونایی که دم از خدا و رسول خدا و اهل بیت میزنن، صفحه اول جماعتم ریاءن میستن، نماز خودشان را به دیگران نشان دهن. بینی و بین الله راهب نصرانی زودتر منقلب شد و اومد شیعه شد و عاقبت به خیر شد، یا عمر سعد و سنان ابن انس و امثال ذالک، اینا ریش هم داشتن، نماز هم میخوندن و روزه هم میگرفتن، بعضیشون حافظ قرآن هم بودن، صحابی پیغمبر هم بودن. ذره‌ای در دل سنگ اونها فرمایشات امام حسین اثر نکرد، اما او راهب نصرانی تو را سر بریده امام حسین دید منقلب شد، گریه کرد، مسلمان شد، عاقبت به خیر شد. خوارج مگه کیا بودن به نظر شما؟ مسلمونای نمازخون روزه بگیره، نماز شب خونه، پیشانی پینه بسته، حافظ قرآن بوده. به جنگ امام زمانشون امیر المؤمنین آمدن و جنگ نهروان را بر علیه امیر المؤمنین براه انداختن. هرچی هم حضرت اینا رو نصیحت کردن در دل سنگ اونها اثر نکرد. پس من و شما اگر یه آیهی، یه معجزهی، یه کرامتی از امام زمانمون ببینیم ولی بیدار نشیم و هوشیار نشیم و پیامهای اون آیه و اون کرامت و معجزه رو دریافت نکنیم، این تأثیرش در قساوت قلب ما بیشتره از این که کافر باشیم، هیچ ارتباطی با خدا و رسول خدا و اهل بیت نداشته باشیم. وقت در یک روایتی دارد ما من عبد، امام باقر می فرماید هر بنده تو قلبش یک نقطه سفید روشنی دارد، وقتی که گناه می کند وسط این نقطه سفید یک نقطه سیاه نقش می بندد، فإن تاب ذهب ذلک السواد، اگه توبه کرد این نقطه سیاه برطرف میشه. و این تماد فی الذنوب، اگه نه گناه بعدی را انجام داد توبه هم نکرد، این نقطه سیاه هی رفته رفته بیشتر و بیشتر می شود. اگر گناه اونقدر بکند و توبه هم نکند که این نقطه سیاه هی افزایش پیدا کند، تمام اون سفیدی قلب را بگیرد، لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا، دیگه صاحب اون قلب به سوی هیچ خیری بر نخواهد گشت. یک آیه رو بخوانم و تموم کنم، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تا تو دیگه به سوی امام زمان بر نمیگردی، امام زمان خیر است. پس بخوای به سوی امام زمان بیای، به سوی اهل بیت گرایشی داشته باشی، اشک دم مشکی داشته باشی، دلت نرم باشد که هر موعظه‌ای، هر آیه‌ای، هر روایتی در تو اثر کند، باید گناه رو نه تنها ترک کنی، اون چرا هم که انجام دادی براش پیاپی باید استغفار کنی. علاوه بر استغفار، عمل نیک هم باید بیاری. برای امام حسین باید گریه کنی، کربلا هم باید بری. ان الحسنات یذهبن السیئات. این خاصیت عمل نیک است که عمل بد را از بین میبرد. اینجوری اگه عمل کنیم، وقت امید هست خدا به ما نظری کند و عنایتی. دقیقا مثل همون مردی که در شام اونچنان پرورش یافته بود که امام حسن امام زمانش را دشمن خدا می دید. وقتی که آمد و چشمش به امام حسن افتاد، شروع کرد بد و بیراه گفتن. چون ذات عوض نشده بود، فقط ظاهر تغییر کرده بود، یک عمل نیک، یک حرکت مثبت از امام حسن که مشاهده کرد، لبخندی در چهره او زدن، فرمودن اگر گرسنه سیرت کنیم، اگر تشنه سیرابت کنیم، اگر پوشاک میخوای برات آماده کنیم، اگه مسکن میخوای خونه وسیعی خدا نصیب ما کرده برایت فراهم کنیم، اینا رو که فرمودن یک مرتبه منقلب شد و گریان شد و افتاد به دست و پای حضرت و گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا بهتر می داند که رسالت خودش امامت را در چه جایگاهی قرار دهد. حقا که شما خلیفه رسول خدایی. شد مرید امام حسن و تا در مدینه بود مهمان امام حسن شد، با یک اخلاق نیکی که از امام زمانش دید. خدا کنه ما هم یک همچه دیداری با امام زمانمون داشته باشیم. حضرت یک نگاه خریدارانی به ما بفرمایند، مخصوصا در این ماه مبارک رمضان که ماه نزول رحمت و مغفرت و ماه نزول برکت خداست، هم برکت مادی هم برکت معنوی.